أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فصل 18 در تقسیم علم بود به اقسام. مطرح شد که یک سلسله تقسیم ها مال خود علم است، نظیر اونچه که علم تقسیم می شود به واجب الوجود و ممکن الوجود و مانند این، و یک سلسله تقسیم ها مال معلوم است، اونجایی که تقسیم می شود به جوهر و عرض و مانند این ها. رسیدیم به اینجا که می فرماد و قسمتون اخرى قالوا من العلم ما هو فعلی و منه ما هو انفعالی و منه ما لیس به احده ما. تقسیم دیگری که برای علم هست باز به لحاظ معلوم، گفتن به این که علم یا فعلی است یا انفعالی، یا نه فعلی است و نه انفعالی. این تقسیم سگانه مسئول دو منفصل است و آن عبارت است از این که العلم اما قبل المعلوم اولا و ما لیس قبل المعلوم اما بعد المعلوم اولا. این دو منفصله محصولش این سه قسم خواهد بود که علم یا ما هو فعلیون که علم فعلی است قبل از معلومه، یا انفعالی است که بعد از معلومه، یا اینکه نه فعلی است و نه انفعالی و منه ما لیس به احدهما. اما العلم الفعلی که قبل از معلومه فکه علم الباری تعالی به ما ادا ذاتی که سبب معلوم است، این علم فعلی حق تعالی که منشأ و سبب معلوم است، علم حق تعالی به ما ادا ذاتی و که علم سایر العلل به معلولات ها که علم علت به معلول سبب به وجود آمدن معلول است. و اما علم الانفعالی که علم بعد از معلول معلوم است فکه علم ما عدل باری تعالی به ما لیس من معلولاتهی من ما لا یحصل الا به انفعال ما و تغییر ما لنانه. اون که علم انفعالی است یعنی منفعل از معلوم است، بالاخره تا معلومی در خارج نباشد این انفعال صورت نمیگیره، عالم معلومی را چیزی را در خارج میبیند و منفعل از او میشود، علم رو پیدا میکند. و اما العلم الانفعالی فکه علم ما ادای باری تعالی به چیزی که به ما لیس من معلولاتی است، از اون چیزهایی که من ما لا یحصل و حاصل نمی شود الا به انفعال ما در خارج باید اون را ببیند و منفعل بشود و تغییر ما. این انفعال و تغییر زمانی برای عالم حاصل می شود که در خارج چیزی را ببیند. یا مثال عرفی که میزنن علم فعلی علم مهندس و معمار است به بنا، که قبل از بنا اون علم براشون هست و علم انفعالی علم دیگران است وقتی اون بنا ساخته شد و دیدن علم دو پیدا میکنن. و بالجملته برتسام صبر تحت و صفی ذات نفس و حالاتا، علم انفعالی به این حاصل می شود به ارتسام صوری که تحت و صفی ذات نفس یا اوالات نفس که از اون را. ولی و ما لیس به فعلین ولا انفعالین، اون علمی که نه فعلیست و نه انفعالی، فکه علم ذوات العاقلت و انفسها، اون ذاتی که عاقل است مثل نفس ناطقه به خودش که علم دارد، این علم به خودش نه فعلیست و نه انفعالی. نه فعلیست به این معنا که منشأ ایجاد نفس باشه و نه انفعالیست که بعد از ایجاد او منفعل شده باشه. فکه علم ذوات العاقل و انفسها و بالامور التي لا تغیب و صورها انها، و همچنین علم اونها به اموری که با اون صوری که برای اونها غایب نبوده باشه. ولا یکون و تعقلها به حدوث ارتسامها، چون اینها همیشه با نفس هستند. و بالامور التي لا تغیب و صورها انها، یعنی نفس از او غایب نیست، هر جا که نفس است او هم با او هست. و این اموری که بلا تکون و تعقلها به حدوث ارتسامها، تعقلش به لحاظ ارتسام نیست چون همیشه اینا با نفس. و قد یکون علم واحد فعلی من جهت انفعالی من جهت اخرى. حالا پس بنابراین علم گاهی فعلی است گاهی انفعالی، گاهی نه فعلی است نه انفعالی، گاهی علمی هم داریم که هم فعلی است به یه جهتی هم انفعالی است از یه جهتی دیگه. و قد یکون علم واحد فعلی من جهت انفعالی من جهت اخرى. کل علوم الحادثه التي يترتب عليها الاثار كتاثير الاوهام من المواد الخارجيه، مثل علومی که حادث، علوم حادثه‌ای که مترتب می‌شود بر اون آثار، كتاثير الاوهام في مواد خارجه. یا مثلا مثال زدن، مثلا نفس اون مسئله چشم زدن که زخم چشم میگن، چشم زدن، خب این چشم به ما انه و چشمون که موضوعیت نداره، اون تأثیر نفس دیگه، اونجا هم میبیند و هم تأثیر میگذارد. اون مثلا یه صحنه رو میبینه، خب اونجا که میبینه انفعالیست دیگه، منفعل شده، بعد از این که دید منفعل شد تأثیر میگذاره، یعنی یک چیز دیگری، از این جهت که تأثیر میگذاره میشه فعلی، از اون جهت که انفعال منفعل میشه میشه انفعالی. کل علوم الحادثه التي يترتب عليها الاثار كتاثير الاوهام في مواد. حالا میفرماد ولا يخفى ان وقوع العلم على افراده كوقوع الوجود عليها بالتشكيل. این همون حرفی است که در اول فصل عرض کردیم که این تقسیم به کثرت، به کثرت درجات برمیگردد، که نه به عنوان این باشه که اینها تحت عنوان کم‌هوه علم مندرج باشه، بلکه این تقسیم به کثرت درجات است. الان می‌فرماد همونطوری که وجود دارای درجات تشکیکی است، علمم به همین جهت دارای درجات تشکیکی است. این تقسیم برمیگرده به درجات علم. ولا یخفا ان وقوع العلم على افرادهی که در این تقسیمات هست، مثل وقوع وجود است که وقوع الوجود علیها بر اون افراد وجود، اون هم به تشکیل. حالا وقوع علم على افرادهی که وقوع الوجود علیها به تشکیل، به وجوه الاولویت و غیر الاولویه و الاقدمیت و غیر الاقدمیه و شدت و زر. وقوع علم بر افراد گوناگون، نظیر وقوع وجود بر افراد گوناگون که به تشکیک، این تشکیک وجوهی است برای او. گاهی اینها به لحاظ اولویت و غیر اولویت است، یا به لحاظ اقدمیت و غیر اقدمیت است، یا به لحاظ شدت و ضعف است و مانند اینها. برای اینکه فإن العلم، علم به ذات الاول تعالی، اولا فی کونه علما من العلم به غیره. خب این به لحاظ تشکیک اولویت و غیر اولویت، علم به ذات اول تعالی خب این اولاست در این جهت که علم است، فی کونه علما من العلم به غیر واجب تعالی. خب علم به حق تعالی اولاست نسبت به علم به ممکنات. و هو اقدم العلوم، یعنی علم به ذات اول تعالی اقدم العلوم است. چرا؟ لکونی سبب سایر العلوم، چون تمام علوم از حق تعالی است. وقتی علم به ذات اول بود اون میشه اقدم. و هو اشدها جلاء و اقوى ظهورا فی ذاته. این میشه اشد علوم به جهت، و هو اشدها جلاء به لحاظ ظهورش، و اقوای علوم به لحاظ ظهورش، و اقوى ظهورا فی ذاته.
این
مرتبه
شما نقیدین رو عبد عبدی ذات
منشأ علوم تقریبا. نه الان بله، اونجا حرف در این است که بخوایم اولیات و بدیهیات رو در نظر بگیریم. بدیهیات چیه در بین علوم از همه بدیهی تر؟ اما الان اینجا به لحاظ اقدمیت است، یعنی علم به حق تعالی به لحاظ معلوم می شود اقدم، اشد، اقوا.
از جهت وضوح و جلا میشه گفت اینا شاید حتی از اجتماع نقیزن ابدعوا.
بله، حالا اجتماع نقیزن از اون جهت که در بین بدیهی ها در مقابل علوم بدیهی و نظری، اما علم به حق تعالی این ممکنه در مرحله اول به عنوان نظری باشه در مقابل بدیهی، اما خب یه نظری است که نسبت به علوم نظری دیگر از همه بدیهی. شما رو به تقسیم میکنیم، علوم یا بدیهی است در مقابل بدیهی، نظری. حالا علم به حق تعالی بدیهی است یا نظری؟ بفرمایید نظری است، ممکنه بدیهی نباشه. حالا که نظری است نسبت به علوم نظری از همه روشن کنیم. فَإِنَّ الْعِلْمَ بِذَاتِ الْأَوَّلْ تَعَالَى أَوْلَى فِي كَوْنِهِ عِلْمًا مِنَ الْعِلْمِ غَيْرِهِ وَهُوَ أَقْدَمُ الْعُلُومِ لِكَوْنِهِ سَبَبَ سَائِرِ الْعُلُومِ وَهُوَ أَشَدُّهَا، این اشد علوم است، جلاءً و اقوى ظهوراً فی ذاته، چون خودش فی ذاته اقوى و اشد است. و اما خفاؤه علینا، خب این علم با اینکه اقوا و ظهوراً و اشد جلاءً است چطور برای ما مخفی است؟ و اما خفاؤه علینا فکما علمت سابقا من انه لغایت ظهوری و ضعف بصائرنا عن ادراکی. البته در اون بحث هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، اون در همون معارف توحیدی اون بس مفصولا گذشته، اونجا که حالا اگه حق تعالی به عنوان باطن است، اونجا فرمودن به شدت ظهوری، از اون جهت شدت ظهورش باطن شده، یا بالاخره در هر دو جهت اونجا به همون حقیقت برمیگرده. الانشون میفرماد خفای بر ما همونطوری که قبلا گذشت، من انه لقایت ظهوری، به خاطر قایت ظهورش برای ما خفیست. همونطوری که مثلا شما شای آفتاب را حقیقت آفتاب بگید در عالم محسوس از آفتاب روشندر که ما نداریم، اما همین آفتاب رو با چشم میشه دید؟ میگن نه. چرا؟ به خاطر شدت نور است. من انه لقایت ظهوری و ضعف بصائرنا عن ادراکی، ما دید ما ضعیف است، او شدت داره. فجهت و خفائهی هی به اینها جهت و وضوعهی و جلائهی و هاکذا کل علم به حقیقت علت بالقیاس الالعلم به حقیقت معلولها. همینطور است، هر علمی کل علم به حقیقت علت، هر علمی به حقیقت علت اون علم، بالقیاس الالعلم به حقیقت معلولها. خب علم به علت رو وقتی شما قیاس میکنید با علم به معلول، همین داره دیگه، این همین ویژگی ها را داره. و کذا العلم به حقیقت کل جوهرین هو اشد من العلم به حقیقت کل عرضین، همونطوری که جوهر نسبت به عرض اشد است، علم به جوهر هم نسبت به علم به عرض می شود اشد. و هو اولا و اقدم من العلم به حقیقت العرض القائم به ذلک الجوهر، بالاخره این عرض به جوهر قائمه. خب اینی که جوهر است چون خودش اولا و اقدم است، علم به جوهر هم نسبت به عرض همینجور بشه. و کذا العلم به حقیقت کل جوهرین هو اشد من العلم به حقیقت کل عرضین، و هو اولا و اقدم من العلم به حقیقت العرض القائم به ذلک الجوهر. چرا؟ لکونهی علت اندها، لکونهی علت اندها لا به حقائق سایر الاعراض، لکونهی علت اندها این حقیقت عرض خودش را، لا به حقائق سایر الاعراض. و اما اطلاق العلم علی الفعل و الانفعال و الاضافه کالتعلیم و التعلم و العالمیه فعلی سبیل الاشتراک او التجبر. اما اینکه ما اطلاق بکنیم علم را بر فعل، علم را بر انفعال، علم را بر اضافه، مثلا بگیم که تعلیم اونجا که اطلاق میشه رو فعل، تعلم اونجا که اطلاق بشه بر انفعال، عالمیت اونجا که اطلاق بشه مثلا بر اضافه، میفرمود این اطلاق یا بنابر اشتراک لفظی است، فعلا سبیل الاشتراک است، یا بنابر مجازه. خب این فصل تو تقسیمات علم بود، البته خب ما وارسی به جهاتی، حالا یا به لحاظ علم خود علم تقسیمیست یا به لحاظ معلوم تقسیماتیست، و نوع اینا برگشتشون به کسرت، این کسرت به درجات برمیشه. حالا همونطور که در مباحث مشرقی هم هست، ایشون هم ابتدا رو مبانی خودشون فرمودن و این زیلم که الان امروز خوندیم همون عباراتیست که فخر رازی در مباحث مشرقیه. فصول اگرچه حالا خود مرحله دهم اسفار یه مرحله بسیار مهم نیست، همه مراحل اسفار خب با هم یکسان نیستن، متفاوتن به لحاظ مباحثی که مطرح است. در این مرحله دهم که یکی از عالی ترین مراحل اسفاره، مخصوصا در این 11 مرحله الهیات هم که مرحله 11 هم شده، همون بحث جواهر و اعراض، این مرحله دهم اهمیت داره. فصول این مرحله هم یکسان نیستن، بعضی از این فصول این مرحله دارای یک ویژگی خاصی هستند. از اون جمله اون فصول فصل 19 همه مرحله 10 همه در این طرف اول که می فرماد فل اشارت الى اثبات قوت القدسیه، بحث اثبات قوه قدسیه. اثبات قوه قدسیه رو ابن سینا هم در اشارات هم در شفا بردن، هم در اشارات در نمط سوم اشارات که در طبیعیات هست آوردن، چون در اشارات نمط سوم بحث اثبات قوه قدسی را داشتن و هم در بحث الهیات شفا این بحث را دارن. مرحوم صدرالمتعلین چون مبنای ایشون بر این است که در اسفار ایشون میفرماید بحث طبیعی نداریم، این را عنایت دارید حتما، این که ایشون میفرماید ما بحث طبیعی در اسفار نداریم، نه اینکه اون مباحثی را که آقایون در بحث طبیعیات آوردن ما نیاوردیم در اسفار، متوجه جواب و اعراض دارن، اما میفرماد ما اون بحث های طبیعی را از دید الهی بحث کردیم، یعنی بحث های طبیعی دیگران را ما جنبه الهی دادیم، اون که در اسفار بحث کردیم الهیات است، یعنی از جنبه الهیات ما این را نگاه کردیم، نه صرفا جنبه طبیعی نگاش کرده باشیم. اگر می فرماد ما در اسفار بحث طبیعی نداریم، یعنی نگاه طبیعی به بحث نداریم، نگاه ما به مباحث بحثای الهی است. لذا مرحوم صدرالمتعلین همون بحثی را که ابن سینا در طبیعیات بحث شفا یا اشارات درباره اثبات قوه قدسی دارن رویشون در بحث الهیات مطرح کردن. مطلب بعدی این است که قوه قدسیه به عنوان مبدع قابلی وحی الهی مطرح است و حائز اهمیت کرده، یعنی یکی از مواردی که بحث اثبات قوه قدسیه را دارای اهمیت ویژه کرده این است که قوه قدسیه به عنوان مبدع قابلی وحی الهی مطرح است. بیان مطلب آن است که در مسئله وحی و نبوت دو عنصر محوری سهم تعیین کننده دارند، یکی ضرورت وحی از ناحیه مبدأ قابلی که خداوند سبحان حکیم و هادی و رب برای هدایت انسانها حتما وحی نازل می کند، یعنی خدای سبحان به عنوان مبدأ فاعلی با حفظ عنوان حکیم بودن و هادی بودن و رب بودن، این حکیم بودن او و هادی بودن او و رب بودن او اقتضا می کند که او وحی نازل کند، این می شود مربوط به علت فاعلی وحی. دوم از نظر مبدأ قابلی است که انسانهایی هستند که صلاحیت آن را دارند که کلام خدای سبحان را دریافت کنند و به دیگر انسانها ابلاغ نمایند. تنها موجودی که صلاحیت وحی یابی را دارند فقط فرشته نیستند، بلکه انسانها هم می توانند و را بیابند و اون جنبه‌ای که در انسان‌ها هست، اون قوه‌ای که در انسان‌ها هست که می توانند از اون کانال وی را دریافت کنند، اون قوه قدسی اونها. پس بنابراین اثبات قوه قدسیه یعنی یک قوه‌ای در نفس است که می تواند بدون معلم بشری او مسئله آموز صد مدرس باشد. و این قوه قدسی کذایی او اون مبدع قابلی وحی الهی که انسان ها می توانند در پرتو این قوه قدسی که به فعلیت رسید، اون کانالی است این قوه که می تواند وحی را دریافت بکند. این قوه قدسی قوه است که بدون آموزش و تعلیم بشری از آن سوی دریافت داشته باشه. یعنی انسان همونطوری که در اون جنبه های علم و دراسه قوه های دارد که از راه تعلیم بشری میتواند تعلیم بگیرد، درس بیاموزد، در علوم علم و دراسه یک قوهی در درون انسان نهادینه شده است که اون جنبه علم و وراثه انسان است که از این کانال میتواند علوم الهی را بدون دخالت تعلیم بشری بیاموزد و تعلیم بگیرد. از این جهت اثبات قوه قدسیه میبینیم که اهمیت ویژه داره. در کلام بزرگان، در کلمات فارابی، ابن سینا، اینها خلاصه اثبات قوه قدسی در انسان. لذا این فصل 19 هم از این جهت یک فصل بسیار با اهمیت است. مسئله دیگر که باز به عنوان مقدمه الان در این فصل باید توجه داشته باشیم این است که بحث معرفت شناسی از دیدگاه قرآن کریم فرق می کند با بحث معرفت شناسی به عنوان یه رشته علم. ما یه وقت بحث معرفت شناسی داریم به عنوان یه رشته علمی، در اونجا مطرح است که معرفت شناسی سه رکن دارد، ارکان سگانه یه بحث معرفت شناسی. این ارکان سگانه عبارتند از علم است و عالم است و معلوم. خب در اونجا بحث میشه که بالاخره در عالم معلومی وجود دارد، یعنی سوفستایی نیستیم. در مقابل سوفستایی کسانی هستن که میگوین در عالم معلومی وجود دارد، یعنی حقایقی در عالم هست که این حقایق میتواند معلوم انسان واقع بشود و انسان را شأنیت عالم بودن اون هست. علمی در عالم هست، علم یعنی رابطه این عالم با اون معلوم، یعنی انسان میتواند به حقایقی دست پیدا کند، میتواند ادراک داشته باشه. راه علم مسدود نیست، این عالم با اون معلوم با هم ارتباط دارند. اینو مباحثی است که در بحث‌های معرفت شناسی به عنوان یک رشته از علوم مطرح است. اما در قرآن کریم گذشته از این مباحث، از نظر قرآن کریم مباحث معرفت شناسی دارای چهار رکن است. یک رکن اساسی است که از این سه رکن اهمیت بیشتری داره و اون معلم است. از دیدگاه قرآن کریم ارکان معرفت شناسی چهار تاست: علم است، عالم است، معلوم است و معلم. و این معلم نقش اساسی تری داره، لذا قرآن کریم در باره معلم بیش از اون ارکان دیگر اصرار دارد و توجه دارد. و اون این است که معلم حقیقی خداست و هر چه علم است از آن خداست. یعنی هر موجودی که هر نوع از علوم را که می آموزد در حقیقت معلم حقیقی خداست. و کسی سمت معلمی به ذات را ندارد، چه علوم بدیهی چه نظری. تمام رشته های علوم هرچه هست از طرف خداست، خدا باید افاضه بکنند. حالا گاهی با واسطه است، گاهی بی واسطه است. لذا نقش معلم در بحث معرفت شناسی قرآنی بحث قابل توجهی است. الان در این فصل هم مرحوم صدرالمتعالین ابتدا او این بحث رو مطرح کردن رو همون مبنای خودشون این بحث رو مطرح کردن، بعد در صفحه بعد همون حرفایی که فخر رازی تو مباحث مشرقیه ایشون دارن رو مطرح میکنن. پس بنابراین الان فصل 19 هم که میفرماد فل اشارت الى اثبات القوت القدسیه، این مقدمات رو الان در ذهن شریف شما داشته باشید. بعد حالا عبارت فصل مثلا اوائل فصل دقیق است، قابل توجه. اون سبقه توحیدی بحث خیلی زیاده، اصولی را ایشون تبیین میفرماند. تا عبارت فصل و فرمایشات ایشون رو تو این فصل ببینیم و بعد ببینید و فرمایشات دیگر آقایان هم چقدر قابل ارائه است و قابل توجه است. قرار از این که این فصل 19 هم رو نفس سرسری گرفت. این فصل 19 هم فصل است که هر چه در او تأمل بیشتر داشته باشیم ببینیم که جا دارد و انسان رو، توجه انسان رو، توحید انسان رو، مسئله معرفت شناسی انسان را و معرفت نفس انسان را میبینید که از این جهات گوناگون که مرحوم صدرالمتعالین این بحث را هم در بحث در مباحث معرفت نفس مطرح میکنن، یعنی مطرح است، یعنی یکی از مباحث مهم در مبحث معرفت نفس اثبات قوه قدسیه است، همین را در بحث الهیات هم مطرح میکنن. در معرفت نفس مطرح میکنن به عنوان شناخت نفس که نفس قوهی در اوست که چنین عظمت در اوست. در الهیات مطرح میکنن همونطور که عرض کردیم به عنوان مبدا قابلی وحییابی مطرح میشه. کار انشاءالله فردامون عمر باقی بود این مباحث فصل رو وارد بشیم. والحمدلله رب العالمین.